سلام به همه و به این کاوش عمیق جدید خیلی خوش اومدید. بیاین همین اول کار یه چیزی رو تصور کنیم. فرض کنید یه گاف صندوق 10,000 دلاری برای شرکتتون خریدید، از این مدلای غول‌پیکره فولادی که هم اسکنر شبکیه چشم داره، هم حسگر اثر انگشت و هم یه رمزعبور 60 کاراکتری.
آره، از همونایی که آدم میبینه خیالش کلن راحت میشه.
دقیقاً، شما به این دیوارای ضخیم نگاه میکنید و با خیال آسوده میرید که بخوابید، اما نیمه شب یه سارق خیابانی با یه کارت کتابخونه جعلی میاد، کارت رو جلوی اسکندر میگیره و در گاف صندوق با یه صدای کلیک آروم باز میشه،
بدون اینکه حتی یه آژیر کوچیک به صدا در بیاد.
آره، چارتاق باز میشه. خب میدونی این یه سناریوی فیلم‌های سرقت هالیوودی نیست. این دقیقاً همون اتفاقیه که در جوان 2026 برای یکی از بزرگترین غول‌های امنیت سایبری جهان افتاد. ما امروز پرونده ویژه تکین رو روی میز داریم.
یه گزارش به شدت تکون دهنده که راستش نشون میده قواعد بازی کلاً عوض شده.
آره. می‌خوای موضوع رو باز کنیم که چطور تسلیحات سایبری حالا به شکل ترسناکی خودکار شدن. دیگه نیازی به ارتش‌های انسانی از هکرها نیست. امروز مأموریت ما تو این کاوش عمیق بررسی 5 تا تهدید سایبری حیاتی از این پرونده است. شما که دارید گوش میدین، قراره بدون غرق شدن تو اصطلاحات فنی بفهمید تو این فضای ملتهب دقیقاً چه خبره.
و خب نکته کلیدی این گزارش اینه که ارزش واقعی در درک چرایی این حملاته. ببین، این اتوماسیون دیگه فقط کدهای کامپیوتری را هدف نمیگیره. اونا دارن اعتماد رو هک میکنن.
اعتماد؟
دقیقاً، اعتماد به بزرگترین نقطه ضعف سیستم‌های امروزی تبدیل شده.
خیلی خوب، بیاین همین اول کار بریم سراغ همون گاف صندوق فولادی که گفتم، یعنی شبکه سازمانی پالو آلتو. میدونی برای شما که این حوزه رو دنبال میکنید، پالو آلتو مترادف با امنیت بی‌نقص در سطح کلنه.
بله، یکی از بزرگترین اسما تو دنیای امنیته.
ولی گزمانش تکین با یه بمب خبری شروع میشه. یه آسیب پذیری بحرانی تو سیستم عامل فایروال اونا. شناس باگش بود. CVE-2020-60257 با نمره شدت 7.8/10.
که نمره به شدت بالاییه.
خیلی بالاست. راستش من اینجا واقعا گیج شدم. چطور ممکنه فایروالی تو این سطح اجازه بده یه نفر بدون هیچ دسترسی اولیه مستقیما وارد شبکه بشه؟ مگه قرار نیست سیستم‌های هشدار نفوذ کوچکترین رفتار غیرعادی رو قرنطینه کنن؟
خب چیزی که اینجا جاذبه اینه که سیستم دفاعی اصلاً این ورود رو یه رفتار غیرعادی نمی‌بینه.
یعنی چی؟ مگه میشه؟
ببین، مکانیزم این باگ که روی پورتال‌های گلوبال پروتکت پیدا شد بر اساس دور زدن احراز هویته. مهاجم اصلا نیازی نداره که رمز عبور ادمین رو حدس بزنه یا مثلا تایید 2 مرحله‌ای رو هک کنه.
پس چیکار میکنن؟
اونا یه پکت دیتای به شدت مهندسی شده میفرستن. این پکت ساختار توکن احراز هویت رو برای سیستم شبیه‌سازی میکنه. فایروال این دیتا رو میخونه و تو منطق پردازشی خودش دچار یه خطای مرگبار میشه. در نتیجه سیستم مهاجم رو به عنوان یه مدیر کاملا معتبر که لاگین کرده میپذیره.
واو، یعنی سیستم فکر میکنه که مهاجم همون ادمین ارشد شبکه است که فقط داره کار روزمرهش رو انجام میده.
دقیقا همینه.
خب پس منطقیه که آژیری هم به صدا در نیاد. این همون کارت کتابخونه جعلیه که اولش گفتم. مهاجم حالا داخل سیستمه، بعدش چی میشه؟
خب مرحله بعدی همون چیزیه که بهش میگن حرکت افقی تو شبکه، اما با یه تفاوت بزرگ. چون هکر حالا با مجوز ادمین داره حرکت میکنه، سیستم لاگیری سازمانی فریب میخوره.
یعنی هر کاری بکنه مجاز ثبت میشه؟
آره، هر اسکن کردنی، دسترسی به دیتابیس یا حتی ساختن یک کاربر جدید صرفاً به عنوان اقدامات مدیریتی مجاز تفسیر میشه. هکرها تو این فضای امن درهای پشتی دائمی میسازن.
عجیبه. و تا زمانی که سازمان بخواد این باگ رو پچ کنه،
هکر از در اصلی رفته و ده‌ها مسیر مخفی برای خودش باز گذاشته.
این واقعا ترسناکه. و خب تو گزارش تکین یه آمار وحشتناک از اواسط ژوئن هست. هکرها با ربات‌های خودکار شروع کردن به اسکن کل اینترنت تا فایروال‌های پالو آلتو که هنوز آپدیت نشده بودن رو پیدا کنن.
که باعث یه ترس شدید تو وال استریت هم شد.
آره، سهام این غول امنیتی موقتاً سقوط کرد. چون سرمایه گذارها فهمیدن وقتی دروازه اصلی تا این حد آسیب پذیره دیگه هیچ کش در امان نیست. ولی اگه بخوام از یه زاویه دیگه نگاه کنم، وقتی رد شدن از پیچیده ترین فایروال های سخت افزاری با یه پکت دستکاری شده انقدر راحت انجام میشه، اصلا چرا هکرها باید خودشون رو درگیر نبرد با زیر ساخت ها کنن؟
آفرین، سوال خوبیه.
خب چرا مستقیما سراغ کارمندانی نرن که پشت اون سیستم ها نشستن؟ اینطوری راحت تر نیست؟
دقیقاً زدی به هدف. وقتی شکستن ماشین ها سخت میشه، مهاجم ها میرن سراغ راحت ترین مسیر، یعنی انسان ها. ما وارد فضایی شدیم که دور زدن فایروال جای خودش رو داده به فریب دادن کارمند ها با هوش مصنوعی.
خب این من رو میبره سراغ ماجرای سقوط شبکه آوتسایدر انترپرایز، همون مافیای سایبری مستقر تو چین که ماه گذشته توسط FBI و گوگل متلاشی شد. آماری که این گزارش ازشون میده شبیه یه کابوسه.
بله، اعداد و ارقامش واقعا خیره کننده است.
ایجاد بیش از 1 میلیون URL فیشینگ با هوش مصنوعی، جعل بی‌نقص 400 برند معتبر و 45 میلیون دلار خسارت مالی. ولی میدونی چی ذهن منو درگیر کرده؟
چی؟
مقیاس ماجرا. تو گذشته هکرها باید ساعتها وقت میذاشتن تا یه سایت رو کپی کنن. ایمیل هایی هم که میفرستادن معمولا پر از غلط املایی بود. چطور یک شبکه تونسته 1 میلیون سایت با این کیفیت بسازه؟ آیا ما وارد یه مسابقه تسلیحاتی بین هوش مصنوعی مهاجم و مدافع شدیم؟
قطعا همینطوره. شبکه آوتسایدر اومد مدل کسب و کار رو کلن عوض کرد. اونا از مدل فیشینگ به عنوان سرویس استفاده کردن، با استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ یا همون LLM ها.
یعنی هوش مصنوعی براشون ایمیل می نوشت؟
حتما. آره، در کسری از ثانیه. ایمیل‌های بی‌نقص با لحن کاملاً رسمی و سازمانی و همزمان یه سایت جعلی بالا می‌آوردند که کدنویسی فرانت‌اندش کاملاً استاندارد بود. سیستم‌های سنتی آنتی ویروس در برابر این حجم از تولید محتوای خودکار عملاً فلج هستند.
خب پس چطور متوقف شدن وقتی ایمیل هیچ غلطی نداره و دامنه هم تمیزه؟ سیستم دفاعی چطور میفهمه این حمله است؟
اینجاست که سیستم یادگیری ماشین گوگل یا همون کلاود ML وارد عمل شد. تیم گوگل فهمید که بررسی متن دیگه جواب نمیده. اونا رفتن سراغ تحلیل رفتار.
میشه یکم بازش کنی؟
ببین، کدایی که توسط هوش مصنوعی آوتسایدر تولید میشد بیش از حد بی‌نقص بود.
بیش از حد بی‌نقص؟ یعنی کدی که انسان مینویسه شلخته است؟
یه جورایی آره. هوش مصنوعی یه یک نواختگی غیر طبیعی داره. فاصله تگ ها، نامگذاری متغیرها. سیستم های گوگل تونستن این امضای دیجیتال کدای هوش مصنوعی رو شناسایی کنن. برای همین تو یه چشم هم زدن 1 میلیون دامنه رو مسدود کردن. و خب بیدلیل نیست که ارزش استارتاپ های هوش مصنوعی دفاعی ماه گذشته 40% جهش داشته.
وا، پیدا کردن ردپای ماشین توی لباس کاملا انسانی خیلی جذابه. اما راستش رو بخوای، گاهی اوقات مؤثرترین حمله ها اصلا نیازی به این تکنولوژی های پیچیده ندارند.
دقیقاً، گاهی ساده ترین چیزها خطرناک ترینن.
آره، بعضی هکرها از ساده ترین نیازهای روزمره و روانشناسی آدم ها سوء استفاده می کنن. بیاییم بریم سراغ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا. شبکه‌ای به نام سنایپر دیزی که شرکت گروپ آی بی کشفش کرد.
بله، رویکرد این گروه کاملا متفاوته.
اونا به جای ایمیل های پیچیده سازمانی رفتن سراغ فیسبوک و تلگرام. اینجا جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. این شبکه از روانشناسی فقر سوء استفاده میکنه. پیشنهادهای بومی سازی شده به زبانهای عربی و فارسی میدن.
مثلا چه پیشنهادایی؟
مثلا اینترنت رایگان برای تعطیلات یا ثبت نام برای یارانه‌های دولتی. شما فکر کن تو شرایط سخت اقتصادی یه نفر این پیام رو می‌بینه چقدر راحت ممکنه کلیک کنه. این تکنولوژی نیست، این سوء استفاده از شرایط سخت جوامع.
کاملا درسته. و از نظر فنی هم وقتی کاربر روی لینک کلیک می‌کنه با یه هشدار جعلی مرورگر مواجه میشه.
آها، و بعد مجبورش میکنن چیزی نصب کنه؟
آره، مجبور میشن یه جاسوس افجار یا همون اسپایور اندرویدی رو نصب کنن. این بدزافار کدای پیامک دو مرحله‌ای بانک رو میدزده و تو چند ثانیه حساب قربانی رو کلن خالی میکنه.
وای، تو چند ثانیه؟ خب متا و شبکه‌های اجتماعی وسط چی کار میکنن؟
راستش عملکرد پلتفرم‌های مثل متا تو نظارت بر این صفحات جعلی به شدت ضعیف بوده. این یه خلأ قانونی خیلی بزرگه. اونا دارن از تبلیغات این هکرها پول در میارن ولی نظارت درستی ندارن.
آره، هکرها دارن از اعتماد ما به پیام‌های دوستانه و شبکه‌های اجتماعی سوء استفاده می‌کنن. اما بیاین از شبکه‌های اجتماعی بیایم بیرون. آیا این سوء استفاده از اعتماد تو ابزارهای کاری روزمره ما و وبسایت‌هایی که سر می‌زنیم هم وجود داره؟
متأسفانه بله، و این ما رو می‌بره سراغ حملات زنجیره تأمین.
دقیقاً، گزارش تکین بحث رو میبره سمت فضایی که بیش از 40% وبسایت‌های جهان روش ساخته شده، یعنی وردپرس.
یه هدف به شدت بزرگ و جذاب برای هکرها.
یه حمله زنجیره تأمین خیلی هولناک اتفاق افتاده. افزونه‌های محبوب بازاریابی مثل آپتین مانستر، پوشنگیج و تراست پالز آلوده شدن. بذارین یه تشبیه بیارم. شما که دارین گوش میدین فکر کنید یه قفل از یه برند خیلی معتبر میخرید و روی در خونه نصب میکنید، غافل از اینکه کلیدساز تو کارخونه مخفیانه یه شاه کلید برای خودش ساخته.
تشبیه خیلی خوبیه، و اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم میبینیم که کدهای مخرب تو فایلهای جاوا اسکریپت پنهان شده بودن. اونا دقیقاً مثل یه مین هوشمند عمل میکنن.
مین هوشمند چطور کار میکنه؟
ببین، این کدها فقط زمانی فعال میشن که ادمین سایت وارد سیستم بشه. وقتی کاربر عادی میاد هیچ اتفاقی نمیفته، ولی تا ادمین لاگین میکنه بعد افزار سشن یا همون نشست ادمین رو میرو باید.
خب بعدش چیکار میکنه؟ سایت رو خراب میکنه؟
نه، خیلی هوشمندانه تر. یه ادمین جدید با رمز عبور تصادفی میسازه و یه در پشتی دائمی نصب میکنه. و جالب اینجاست که آنتی ویروس های سرور هیچ متوجه این قضیه نمیشن.
چون همه چیز از طریق یه ادمین قانونی داره انجام میشه. خب این برای مدیران سایت هاست، ولی کاربران عادی چی؟ توی گزارش درباره 152 تا افزونه مخرب کروم هم صحبت شده.
بله، یه ارتش خاموش از مرورگرها.
آره، افزونه هایی مثل تصاویر پس زمینه زنده، اینا از فیلتر گوگل رد شدن، بیش از 105 هزار کاربر فریب خوردن و اینا رو نصب کردن. سیستم این کاربرا عملاً تبدیل به زامبی شده.
و اقتصاد پنهان این بدافزارا خیلی عجیبه.
چطور پول در میارن از یه والپیپر؟
این افسونه‌ها تو پس زمینه سیستم کاربر سایت‌های تبلیغاتی سنگین رو باز می‌کنن. به این کار میگن کلیک جعلی یا همون کلیک فراد. اینطوری روزانه حدود 12,000 دلار درآمد نامشروع برای مهاجمان تولید می‌کردن،
در حالی که منابع سیستم کاربر بیچاره رو می‌بلعیدن. اینترنت و پردازندش الکی مصرف می‌شد.
دقیقاً.
خب بیاین همه اینا رو کنار هان بذاریم. همه اینها چه معنایی داره؟ ما از خرابی‌های زیرساختی پالو آلتو شروع کردیم، بعد رسیدیم به فیشینگ‌های هوش مصنوعی آوتسایدر، بعد سوءاستفاده‌های اجتماعی اسنایپر دیزی و در نهایت آلودگی زنجیره تامین تو وردپرس و کروم.
میدونی نتیجه راهبردی اینه که امنیت مطلق یه توهم بیشتر نیست.
یه توهم خطرناک.
آره. تو سال 2026 اعتماد کورکورانه خطرناکترین نقطه ضعفه. مدیران شبکه و حتی کاربران عادی باید سیاست حداقل افزونه رو تو پیش بگیرن.
یعنی هر چیزی که لازم نداریم رو پاک کنیم.
دقیقاً. لاگ‌های سیستم باید مدام چک بشن و افزونه‌های غیر ضروری کروم رو باید حتماً به صورت دستی حذف کنن.
خب یه عالمه اطلاعات مهم رو امروز بررسی کردیم. از شما که تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید خیلی تشکر می‌کنم. ولی قبل از اینکه بریم خوام یه چیزی رو مطرح کنم که تو گزارش نبود، اما به نظرم بست منطقی همین بحثه.
میشنوم.
ما امروز دیدیم که هکرها چطور با اتوماسیون و هوش مصنوعی اعتماد را هک میکنن. اما بیایم فکر کنیم. وقتی هوش مصنوعی به نقطه‌ای برسه که بتونه صدا، تصویر و رفتار نزدیکترین همکار یا حتی اعضای خانوادمون رو به صورت لحظه‌ای و بی‌نقص شبیه سازی کنه؟
که خیلی هم دور نیست.
آره، اون وقت تو دنیای فردای ما اصالت و اعتبار چطور تعریف میشه؟ ما به چه چیزی یا به چه کسی تو فضای دیجیتال میتونیم واقعا اعتماد کنیم؟ به این سوال فکر کنید. ممنون که به این کاوش عمیق گوش دادید. مراقب خودتون و امنیتتون باشید.